الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل امر چهارم فروع فراوانی را بیان کردند. امر چهارم تقسیم موجود به واجب و ممکن بود و بر اساس این تقسیم معنای تحلیلی وجوب امکان روشن شد و اینکه امکان ماهوی غیر از امکان وجودی است بیان شد. فرع چهارمی که مترتب بر این تقسیم چهارم بود این بود که گرچه در ذات ماهیت ارتباط به مبدأ اخذ نشد، اما چون ماهیت دون الارتباط و دون الجعل است و اصل وجود است نه ماهیت، تا ماهیت در پرتو وجود محقق نشد هیچ حکمی بر نمی دارد، خواه وجود خارجی و خواه وجود ذهنی. ولی از اون جهت که ماهیت مجعول نیست و اصالت از آن وجود نیست، می شود ماهیت را من حیث و هیه تصور کرد. پس دو امر در کنار هم در فرع چهارم مطرح است. یکی این که وجود در اثر ارتباطی که به مبدأ دارد نمی شود او را بدون لحاظ مبدأ درک کرد. دوم اینکه ماهیت چون ذاتاً دون ارتباط به مبدأ است می شود او را درک کرد. و اینکه ماهیت را بتوان درک کرد کمال ماهیت نیست بلکه نقص اوست. و اینکه وجود را نمی شود بدون ارتباط به مبدأ درک کرد این کمال اوست. فرع دیگری که به دنباله فروعیات شده بیان می شود این است که ماهیت گرچه در ظرف وجود نه به شرط وجود قابل درک است، اما هیچ حکمی بر ماهیت مترتب نیست مگر اینکه او لا اقتضا است. این که میگوییم الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، به همین حکم فقط در ظرف ادراک ماهیت است به برکت وجود، و ماهیت در این مقطع هیچ حکمی بر نمی دارد. تنها حکمی که بر اوست همین است. ولی وجود ذاتن حکم بر نمی دارد و حکمی که بر وجود مترتب است در سایه درک واجب هست. به این معنا نیازی به یک ذهن لطیف دارد که چطور یک شیء اصیل را ما نمی توانیم درک کنیم مگر در سایه واجب، و شیء غیر اصیل را می توانیم درک کنیم ولو با قطع نظر از واجب. می فرمان سرش این است که حقیقت وجود عین ارتباط به مبدأ است. درک حقیقت وجود درک شهودی است نه درک مفهومی. این درک شهودی وجود بدون شهود مقومش میسر نیست، ولی درک مفهومی سهل است. لذا می توان ماهیت را من حیث و هیه ملاحظه کرد، ولی وجود را من حیث و هبه نمی توان ملاحظه کرد. سرش این است که وجود تحت شعاع نور السماوات و الارض است و ماهیت دون این ارتباط و دون این پیوند است. ماهیت مبهم است و در ذهن با علم حصولی درک می شود. وجود محصل است و در خارج با علم شهودی درک می شود. علم شهودی به وجود بدون شهود مقومش میسر نیست. بعد از بیان این فرق به نکته دیگر می پردازن که اون هم مطلبی از مطالب فرعی این امر چهارم هست، ولی اثر این مطلب تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است. برای اینکه مطلب یک مقدار بهتر به ذهن بیاید از راه تشبیه استفاده می کنن. اینکه فرمودند درکش محتاج به ذهن لطیف است و نیاز به هوش لطیف سرشار دارد، برای آن است که درک وجود بدون درک شهود و حضور میسر نیست. از اون مطلب که تنزل میکنن، میخوان در حد تشبیه و تنظیر مسئله را به ذهن نزدیکتر کنن، چون همونطوری که حد تام مناقص، رسم و تام مناقص در شناخت مؤثرن، تشبیه هم در تسهیل شناخت بی اثر نیست، وگرنه این برهانی بر مسئله نیست، فقط یک تنظیر است، برهان را به جای خود ارجاع میدهن. میفرمان به این که روی تحلیلی که از تقسیم موجود به وجود واجب و امکان برآمد، معلوم شد که ماهیت دون ارتباط واجب است و وجود امکانی عین و ربط به واجب است. این یک مطلب. چیزی که عین و ربط است مربوطون الیه مقوم اوست. این دو مطلب. و هیچ متقومی را بدون مقوم نمی شود درک کرد. اینم یک کبرای کلی. بنابراین می توان گفت وزان مقوم وجود، یعنی واجب تعالی و علت فاعلی، برای وجودات امکانی وزان جنس و فصل است برای ماهیات، همونطوری که هیچ ماهیتی را بدون درک جنس و فصلش نمی شود فهمید، هیچ وجودی را بدون درک مقوم های وجودیش نمی شود فهمید. منتها اونجا تقویم در خارج است، اینجا تقویم در ذهن. و اونجا تقویم در خارج که هست لازمش علم حضوری است، اینجا تقویم که در ذهن است لازمش علم حصولی است. ما اگر خواستیم ماهیتی را درک بکنیم، باید مقوم های او که جنس و فصلن با علم حصولی درک کنیم، و اگر وجودی را خواستیم با علم شهودی درک کنیم، مقوم های او که علل فاعلی اویند، تا برسیم به اون مقوم اصیل باید به علم شهودی درک کنیم. پس تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است. اونگاه به اون مسئله برهانی که در جای خود اشاره شده است میپردازن. میفرمان این که در منطق گفته شد حد و برهان شریک همان، اجزای حدی را میتوان حد وسط در برهان قرار داد، و اون چه که در برهان حد وسط قرار میگیرد در تحدید ماهوی به منزله فصل است، و اون چه که جزء اخیر حد است یعنی فصل در هنگام برهان حد وسط قرار میگیرد، این سخنی که نوع منطقیین گفتن، و اون سخنی که از صاحب اصول و جیار یعنی نو افلاطونی ها نه ارسطو نقل شده است که جواب از ماهو و لمهو در بسیار از اشیا یکی است، اگر کسی به اون حرفی که در منطق گفته شد و به این حرفی که از موروث از بعضی از حکمای پیشین است برسد، اونگاه خواهد فهمید که در وجود ماهو و لمهو و حلهو یکی است، گرچه در ماهیت ماهو و لمهو یا ماهو و حلهو دوتا است. در وجود ماهوی او به معنای ما به شیه و هوه، نه ما یقال فی جواب ماهو، ماهوی او که ذات او را تشکیل میدهد عین حلهوی او و لمهوی اوست، لمی که علت فاعلی را بیان کند یا لمی که علت غایی را بیان کند. وقتی که میگویم لمه هوه، سؤال از علت فاعلی است یا علت غایی؟ چون علت فاعلی و علت غایی وجود همون ذات مستقل است و وجودات عین ربط با ذات مستقلن، و مستقل مقوم است و ربط متقوم، پس ماهوی وجودها را اون مقوم ها می سازن، چه این که لمه هوه وجودها را هم اون مقوم ها می سازن. پس ماهو و لمه هو در وجودات عین هم است، و این اگر ما تحلیل بکنیم فی جمیع الوجودات است، نه فی کثیر من الوجودات، اون چرا که از نو افلاطونی ها رسیده است و در کتاب معرفت ربوبیات به نام اصولوجیا که این بعضی مزیر مرحوم صدر المتالحین این رو منصوب ارسطو می دانند و حالی که مال ارسطو نیست، اگر اون سخن این است که فی کسیرن کان ماهول مهو، روی این تحلیل مرحوم شد فی جمیعن کان ماهول مهو، در همه موارد ما اگر خواستیم وجودها را بشناسیم نه ماهیات را، ماهوی همه وجودها عین حلهو و لمهوست، منتها ماهو در اونجا به معنای ما بهشه هوهو است، نمای غالوی جواب ماهو. خب این مطلب مبرهن هست منتها در جای خود ذکر شده. فتحصل که از این امر چهارم که تقسیم موجود به واجب ممکن هست فروع فراوان استنباط شد. اونگاه میرسند به یک مطلب دیگری که این مطلب هم جزء فروعات مسئله است، به عنوان جواب سوال است که ما پس چگونه اشیا را با قطع نظر از مبادی فاعلی درک میکنیم. میفرماید بین که اگر شما دیدید جایی ممکن را با قطع نظر از واجب درک کردن، این جزء تصرفات نفس است نه جزء کارهای صحیح عقل. عقل هرگز ممکن نیست بتواند صحه بگذارد روی شناخت ممکن با قطع نظر از واجب، زیرا ممکن ذاتن ربط به واجب است نه ذاتن ثبت له ربط، یعنی ربط به واجب نه تنها عرض مفارق برای وجود امکانی نیست بلکه عرض لازم هم نیست. ثبوت و ربط برای وجود امکانی نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، بلکه نظیر همون جنس و فصل است که عین ذات است. روی این تحلیل نمی شود شیعی را با قطع نظر از واجب شناخت. پس اگر ما جهان بینی من این طور بود که اشیا را با قطع نظر از واجب شناختیم، مثل آن است که کودکی صورتی را در آینه ببیند و خیال بکند در آینه چیزی هست، در حالی که صاحب صورت خارج آینه ایستاده است و آیت او و نشانه او در آینه میتابد و در آینه خبری از چیزی نیست. اینها کارهای نفس است نه کارهای عقل، چه در شناخت ماهیات و چه در شناخت وجودات. بله، تطبیق خطا میکنیم، جای دیگر میبینیم خیال میکنیم که در آینه است. یعنی اگر کسی صورتی را در آینه دید، حق را دید، باطل را ندید، منتها باید بداند که در آینه نیست و بیرون آینه است. اینها مطالب فرعی ذیل امر چهارم بود که گذشت. امر پنجم گرچه بی ارتباط با امر چهارم نیست و نشون میدهد که یکی از فروعات امر چهارم است، ولی چون در اول فصل بحث را در دو مقام تنظیم کردن، یکی راجع به وجوب و امکان امتناع بود، یکی راجع به حق و باطل، حالا میخوان درباره حق و باطل که مقام ثانی بحث است وارد میشوند که اشیء اما حق و اما باطل. این حق و باطل عبارتون اخرای از وجوب و امکان امتناع است که واجب حق است، ممکن و ممتنع باطل. الموجود و اما حق و اشیء و اما حق و اما باطل، یعنی اشیء و الموجود و اما واجب و اما ممکن و اما ممتنع. امتناع را از همون اول گفتن باید رخت بربندد و سخن از امکان به میان آمده. حالا ممکن چون باطل است ذاتن، اثری بر او مترتب نیست. یکی از احکام امکان این است که ممکن هیچ اقتضایی ندارد. برای اینکه ثابت کنند ممکن هیچ اقتضایی ندارد، از دو راه وارد می شوند، یکی راه نفسی و دیگری راه نسبی، و حد وسط اولی این است که اون چون باطل است نمی تواند اثر کند. حد وسط دوم این است که چون مستلزم ترجیح بلا مرجع است. بیان ذلک این است که میخوان بفرماین ممکن من حیث و ممکن نه وجود را می طلبد نه عدم را، نه وجود برای او اولاست نه عدم. خواه این ممکن جزء مجردها باشد، خواه جزء مادی ها، خواه وجود تام را طلب کند خواه وجود ناقص را، خواه طلبش تام باشد خواه طلبش ناقص، همه این صور مستحیل است. ممکن بما انه ممکن لا یقتضی شیئا، چون ذاتن اگر امکان ماهوی باشد که لا اقتضاست و اگر امکان وجودی باشد که عین الربط است. پس ممکن نمیتواند وجود را طلب کند، نه وجود تام نه وجود غیر تام، نه طلب تام که بشه ضرورت، نه طلب ناتمام که بشود رجحان. سرش آن است که ممکن من حیث هو و ممکن هیچ نیست و باطل است. این صغرا باطل بما انه باطل لا یقتضی ولا یؤثر شیئا این کبرا. پس ممکن بما انه ممکن لا یقتضی شیئا این نتیجه. این که بعضی از اهل کلام تصور کردن وجود برای ممکن، عدم برای ممکن اولای از وجود است، این چنین نیست. که اگر ما او را رها کنیم بشه معدوم، اینطور نیست. بخواهد معدوم بشود سبب میخواهد، بخواهد موجود بشود سبب میطلبد. چه مجرد چه مادی، چه وجود، چه اقتضای ضروری چه اقتضای رجحانی، هیچ یک از این امور اربعه برای ممکن نیست، به استدلال به استناد این شکل اول که حد وسطش بطلان است. یعنی ممکن باطل است، باطل لایق تزی شیئن، پس ممکن لایق تزی شیئن. معنای باطل هم این است که در مقام ذات چیزی ندارد. این استدلال نفسی. اما استدلال نسبی آن است که چون ممکن بما انه ممکن معدوم هست، خودش معدوم هست، درجات وجودی هم معدوم هست، اگر ممکنی از ممکنات اقتضا داشته باشد باید درجه از درجات وجودی را طلب کند. اونگاه این دوتا سوال بی جواب می ماند که چرا این ممکن در بین همه ممکنها که معدوم است و لا میز فل اعدام من حیث العدم، چرا این ممکن طلب کرد ممکنات دیگر طلب نکرد، و چرا اون درجه را درخواست کرد و درجات دیگر را درخواست نکرد؟ چون نه بین اون درجات امتیاز هست درجات وجودی چون معدومن، نه بین این ممکنات امتیاز است چون همه معدومن. اگر ممکنی از ممکنات درجه از درجات را طلب کند، این یستلزم ترجیح من غیر مرجح، میشه استدلال نسبی و نه نفسی. پس اولی دلیلش، دلیل استحالش بر اساس نفسیت است، دومی دلیل استحالش بر اساس نسبیت است. حد وسط اول این است که باطل لایق تزی شیئن، حد وسط دوم این است که ترجیح بلا مرجح محال است. این معنا را به عنوان اینکه الممکن و باطلان ذکر کردن، و معنا اینکه الممکن و باطلان این نیست که قبلن باطل بود و بعدن هم که قیامت فرا می رسد در نفخ صور مثلا باطل می شود، ولی الان واقعا یه حقیقتی را دارا هستن، این چنین نیست. در این که ممکنات قبلن معدوم بودن و لا شی، و این کریمه اختصاص به انسان ندارد که هل اتا الان انسان هین و مرده لم یکن شیئا مذکورا، بلکه هل اتا علا کل شیء حین و مرده لم یکن شیء مذکورا. پس سابقه هر چیزی نیست، لاحقه هر چیزی هم که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات و مطویات و بیمینه، لاحقه هر چیزی هم نیستیست که اون روز گفته می شود لمن الملک الیوم. این دو نبش و دو طرف مورد اتفاق هم است که اشیاء ممکن سابقه نیستی داشتن و لاحقه نیستی. اما اون چه مهم است این است که آیا الان که اشیا موجودن واقعا وصف به حال خود موصوف است؟ اشیا واقعا موجودن یا وجود از آن چیزی دیگر است و اشیا نمایانگر وجودن، وجود نما هستند نه موجود. برهان میگوید اشیا وجود نماین، نمودن نبود. برهان این چنین میگوید برای اینکه اینها ذاتن امکان دارن و چون ذاتن امکان دارن ذات منقلب نمیشود که ذات بشود بود. اگر فیضی به این اشیا میرسد در بیرون دروازه ذات اینهاست، پس درون دروازه اینها چیزی نداشتن و ندارن، نه اینکه ذات برگردد بشود بود. این نبود الان میشود نمود، همین، نه اینکه نبود بشود بود. لم یکن ثم کان نیست، لم یکن ثم صار آیتن، یعنی قبلا نبود الان نمود شد. نبود بود مال دیگری است. این حرف برهان که نبود بود نشد، نبود نمود شد و نمود نماینده بود است، نه خودش سهمی از بودی داشته باشد. و اما ظاهر قرآن کریم این است که اشیا الان هم حالکن، این که فرمود کلوش این حالکن الا وجهه، لسان قرآن کریم این چنین نیست که بگوید اشیا حالکن یا حالک میشوند و ذات اقدس اله را استثناء بکند. ذات اقدس اله را فوق بحث میداند و فوق این که او احتیاج به استثناء داشته باشد میداند. در هیچ جای قرآن خدا استثناء نشده، او فوق بحث است. در همه موارد وجه خدا استثناء شده است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، چرا؟ چون این وجه ذوالجلال و الاکرام است. شما وقتی این کریمه را به دست یک ادیب میدهید میگید که این نعت مقطوع است، این ذوالجلال یعنی رب ذوالجلال است. وقتی به یک حکیم میدهید میگید این ذوالجلال صفت اون وجه است که اون وجه دارای جلالت است. وجه الله اجل از آن است که از بین برود. ذات اقدس اله اجل از آن است که مورد بحث قرار بگیرد. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یا کل شیء هالکون الا وجهه، که وجه الله باقی است. این که فرمود کل شیء هالکون چون مشتق است و ظاهر مشتق در متلبس ممده است و اگر اختلافی در مجاز بودن اوست نسبت به من غذا انه المبدع است، نه نسبت به ما یتلبسو بالمبدع بعدو، بنابراین کل شیء هالک نه الیوم هالک است، الان هالک است، نه بعدها هالک می شود. چون استعمال مشتق در ذاتی که بعدن متلبس مبدع می شود، این اندل کل مجاز است و قرینه می طلبد. و اگر اختلافی هست که آیا حقیقت است یا نه، نسبت به من قضا انه المبدا است. این کل شیء هالکون نه به این معناست که هر چیزی بعدها هالک می شود، بلکه هر چیزی همکنون هالک است. تنها چیزی که در عالم می ماند وجه الله است و تنها چیزی که هالک نیست وجه الله است. کل شیء هالکون الا وجهه، لذا اینما تولو فسم وجه الله. و اگر کسی نرسید به جایی که برابر اینما تولو فسم وجه الله دید توحیدی داشته باشد، این در اثر همون تعملات و اعمالهای نفسانیت نفس اوست که رفس را مستقل نشون میدهد. و چون یکی از شعرای عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم که افتخار صحابت اون حضرات را پیدا کرد، همین لبید ابن عامر شاعر معروف است، این جمله را به نظم در آورده: علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. این حرف را که لبید سرود، گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فبود استقو کلمت قالت هل عرب قول لبید، و نشاطی بون حضرت دست داد. صفحه 87. بسم الله الرحمن الرحیم. پس فرع چهارم از فروع این اصل این است که ماهیت گرچه قابل تعقل هست، اما به نحو قضیه هینیه در ظرف وجود درک می شود، نه بدون وجود درک می شود. فإنها ما لم تتنظر بنور الوجود لا يمكن الإشارة العقلية إليها بأنها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات، بل هي باغية على احتجابها الذاتي ببطولها الأزلي أصلي أزلا أبدا. انتهى شده. وليست حقائقها حقائق تعلقیتن، حقیقت ماهیت تعلق به واجب ندارد، ماهیت دون آن است که به واجب مرتبط باشد. چون عین ربط به واجب نیست، پس فیمکن الاشارت الیها و الحکم علیها و انها هیه هیه و انها لیست الا هیه. چون ماهیت عین ربط نیست، می شود او را تعقل کرد و درباره او حکم کرد. هم می شود او را تعقل کرد و هم حکمی که بر او مترتب است این است که ماهیت چیزی نیست. این که ما بخواهیم بگوییم ماهیت چیزی نیست، این معنا مقدور هست، میسور هست. فیمکن الاشاره به ماهیت و حکم بر ماهیت که به انها هیه هیه و انها لیست الا هیه و انها یعنی ماهیت لا موجوده ولا معدومه ولا متقدمه ولا متأخره ولا مصدر ولا صادر ولا متعلق ولا جائل ولا مجعول. خب و بالجمله لیست محکومن علیها به حسب ذواتها ولو فی وقت وجودها المنسوب علیها مجازن اندل عرفا به نعت من النعوت الا به انها هیه هیه لا غیرها. می فرمان به این که گرچه ماهیت را می توان ملاحظه کرد و وجود را نمی شود با قطع نظر از واجب مشاهده کرد، اما تنها حکمی که بر ماهیت رواست همین است که بگوی ماهیت خودش است، هیچ چیزی ندارد. این که فرمود لیست محکومن علیها به حسب ذواتها ولو فی وقت وجودها، در فرع قبلی گفته شد به این که ولو به عنوان قضیه حینیه، ماهیت مادامی که روشن نشود به نور وجود حکم بر نمی دارد. تا اینجا سخن از اون مطلب دقیق بود که امر چهارم را تشکیل می داد که از صفحه 85 رو شد که فهمود فتقسیم الاقرب و الی تحقیق. اینجا اشاره به اون مطلب ادق است که اگر ما وجود را به ماهیت اسناد می دهیم، این اسناد مجازی است لدى العارف. در حقیقت وجود از آن ذات اقدس اله است و ما سوى الله ظهور وجودن نه وجود. اشیا نه تنها بوده بالاثار نیستن، بوده به تبع هم نیستن، فقط نموده بودن نه بود. این اون معنای ادقی است که بعد از معنای تقسیم وجود به واجب و ممکن برمی آید. دیگر ما وجود را به واجب و ممکن تقسیم نخواهیم کرد. وجود مخصوصا منحصرا مال واجب تعالی است و کل جهان می شود نمود واجب. این همون مطلبی است که در صفحه 71 گذشت. در صفحه 71 وسط صفحه فرمودن فهم ما یجب ان یعلم، این است که اون چرا که ما فعلا به عنوان بحث تشکیک ذکر میکنیم منافات ندارد با اون چرا که در بیان نظر عرفا و اولیا شرح میدیم. این هم تمشه. خب پس ماهیت که وجود به اونها مجازن منصوب است هیچ حکمی بر نمیدارد مگر اینکه انها هیه هیه لاغیر رو به خلاف الوجودات. وجودات چون عین ربطن نمی شود اونها رو مشاهده کرد، حکمن بر نمی دارن. فین حقائقها ها تعلقیتون لا یمکن للعقل الاشارت الیها مع فرض انفصالها عن الغیوم الجائل به انها هیه هیه. نمی شود ماهیت را با قطع نظر از حق تعالی، ما وجود را نمی شود با قطع نظر از حق تعالی دید بعد گفت وجود ممکن من حیث و هو خودش است. می شود گفت ماهیت شجر من حیث و هیه لیست الا هیه، اما نمی شود گفت وجود و شجر من حیث و هو لیست الا هو. چرا؟ از لیست لها یعنی برای وجودات هویاتون انفصالیتون استقلالیه. اینها نه استقلال فوق الجعل را دارن نه استقلال دون الجعل را دارن، بنابراین چون این ربط اشراقی به واجبن بدون لحاظ مربوطون الی هرگز درک نخواهن شد. اما این که ما گفتیم ماهیت را میتوان ملاحظه کرد وجود را نمیتوان ملاحظه کرد، برای اینکه وجود این ربط است و ماهیت دون ربط و معهازا فانها یعنی این وجودات عینیاتون صرفه بلا ابهام، چون تشخص به وجود است و تعین و تمیز تابع تشخص است و چیزی که متشخص است عین تمیز را دارد و مسئول از هر گونه ابهام است. ذاتاً معدوم هست و در پرتو وجود که وصف به حال متعلق موصوف است می شود معدوم موجود، لذا امکان ماهوی غیر از امکان وجودی است. و معهازا فانها یعنی این وجودات عینیاتون صرفه بلا ابهام و وجوداتون محضه بلا ماهیات، وجود دیگر ماهیت ندارد، گرچه موجود خارجی مرکب از ماهیت وجود است، اما وقتی ما تحلیل کردیم ماهیت بدون وجود است و وجود بدون ماهیت. و وجوداتون محضه بلا ماهیات و انوار سازجه بلا ظلمه و هازا مما یحتاج تصورها الى ذهن لطیف زکی فی غایت زکا و دقت و لطافه. نشانش آن است که برهان میگوید وجودات عین الربط غیر از این نیست، و اما ما هر چیزی را مشاهده میکنیم، خودمون را میگوییم میابیم، وجودات دیگر را میگوییم میابیم، غافل از این که مبدأ را داریم میابیم. این نشانش نیست که اون لطافت روح نیست. مثل کسی که وقتی برهان قوام می شود که مثلا در اتاق تنها این اسلحه و این سلاح ها که تر کدام در جای خود هستن خود به خود که تکون نمی خورن، گلوله ای به تفنگی برود و کسی را هدف گیری کند تا یک کسی نباشد که عقل می پذیرد این چین رو. و یه همچی کسی را میگوین که شب در یه اتاقی که پر از اسلحه هست به خواب میترسد، این ترس در اثر حکومت وهم است. عقل میگوید خود سلاح خود به خود حرکت نمی کند تا یه کسی این تفنگ ها را در تفنگ نیندازد و هدف گیر نکند، اما وهم میگوید که من میترسم. اکثری مردم متوهم بالفعلند و عاقل بالقوه. برهان میگوید اشیا را بدون شناخت خدا محال کسی بشناسد، و اکثری مردم با شناخت اشیا سر و کار دارن غافلن عن الله. اینی که فرمود نیازی به ذهن لطیف دارد، و لطافت نه یعنی خوش استعدادی، اون رین و اون علاقه به دنیاست که چرک روح است. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یه انسانی که غبار روبی نکرده هم خدا را در جای خود در مسئله عبادت قبول دارد و هم اشیا را در جای خود در حوادث روز میپذیرد، اما اونی که در قلبش ری نیست کلا بران علی قلوب ماکان یکسمون نیست، میگد به دریا بنگرم همچه، به صحرا بگرم همچه. و لهذا قیل ان هذا طور وراء طور العقل لأن ادراکها یحتاج الى فطرت مستعنفه و قریحت ثانیه. یک تولد جدیدی باید باشد از نشأه طبیعت. تا انسان متولد نشود با موت ارادی نمیرد و میلاد جدید پیدا نکند، این آیه اینما تولد فسم وجه الله برای او تفسیر پذیر نیست. عقل همین معنا رو میگوید، وحی همین معنا رو میگوید، اما اینما تولو فسمه یا جدار است یا سما است یا عرض. برای ماها اینطور دیگه، ما اگه به دریا بنگریم دریا میبینیم، به صحرا بنگریم صحرا میبینیم، در حالی که آیه فرمود اینما تولو فسمه وجه الله. اینه تولیه تولی متولی متولا همه اینها زیر پوشش اینما تولو هستند، اینا که بیرون نیست که. ما اونگاه بعد وقتی که داریم استدلال میکنیم بعد میگیم اینا ممکن هستن محتاج و واجبن پس یه خدایی هست، معلوم میشود اون چرا که آیه گفته او رو ما متوجه نمیشیم. این تموم شد. فرع دیگر از فروع این مطلب از باب تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است تا مطلب یه مقداری در ذهنها رسوخ کند. فمدف کما ان الماهیات الغیر البسیطه التي لا حدون. ماهیت بسیطه نظیر جنس عالی، اون چون جنس و فصل ندارد خارج از بحث است، اما ماهیت های غیر بسیطه یعنی ماهیت های مرکب که جنس و فصل دارن، همونطوری که اونها را نمی شود با قطع نظر از مقوم ماهوی درک کرد، وجودها را هم نمی شود با قطع نظر از مقوم های وجودیش که علت های فاعلی هستند درک بکنند. این تشبیه است، تشبیه بعد از برهان است نه قبل از برهان. فکما ان الماهیات الغیر البسیطه التي لا حد لا يمكن تصورها بحدودها والاكتناء بماهياتها الا بعد تصور ما سبق عليها من مقدمات ذاتیه. شما اگر خواستید ماهیتی را با شناخت حدی بشناسید نه با شناخت رسمی، ناچاریست جنس و فصلش را قبلا بشناسید. اگر خواستید وجودی را به عنوان نمود بشناسید که حقیقت وجود اینطور است نه به عنوان بود که مال او نیست، ممکن نیست کسی وجود را به ما انه نمود که حقیقت اوست بشناسد مگر در پرتوب نور السماوات و الارض. فکذلک لا یمکن اکتناه شیء من انحاء الوجودات الفاقره الزوات الا من سبیل الاکتناء بما هو مقوم له. باید که اون مقوم را احاطه پیدا کند، البته تا برسیم به اون مقوم اول که مقوم المقومات است، اونجا جا برای اکتناه نیست، اما این مقوم های قبلی را باید کاملا احاطه پیدا کرد. فکذلک لا یمکن اکتناه شیء من انحاء الوجودات الفاقره الزوات الا من سبیل الاکتناه بما هو مقوم له من مبادیه الوجودیه و مقومات الفاعلی. این هم تشبیه، پس قبلش برهان بود، بعدش هم تشبیه بود، بعد هم احاله به یک برهانی. قبلش برهان فلسفی بود، بعدش تشبیه بود، بعد الان میپردازم به یک برهان منطقی که در جای خود روشن شد. میفرماین و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان. اون منطقیون، منطق شناس متخصص که در کتاب برهان فرمودن حد و برهان در اجزاشون شریکن، اگر خوب به حرفشون برسن میبینن به این که برهان ناظر به مسئله وجود است، حد ناظر مسئله ماهیت است. چطور اینا با هم شریکن؟ معلوم میشود که ماهیت به برکت وجود میشود ماهیت. این یک مطلب. و اون چه که به عنوان فصل در حد است میتواند حد وسط قرار بگیرد در برهان. این دو مطلب روی این تحلیل ماهو و لمهو بازگشتش به یک امر میشود. این بازگشت در مسئله وجودات خیلی روشن است. اون چه که در اصولوجیا آمده است، نو افلاطونیا فرمودن که در بسیاری از اشیا ماهو لمهو است، این ماهو در وجودات ماهیت معنی ما به شیه و هوا است، مای غالفی جواب ماهو. گرچه در مای غالفی جواب ماهو هم بعد از یک ارجاعی به همین معنا برمی گردن. اونگاه چون اشیا این ربطن، پس ماهوی اینها به لمهوی اینها بسته است. وقتی می شود به ماهو رسید که به لمهوی اینها ما رسیده باشیم. لمهوه علت فاعلی اوست و علت غایی، چون علت فاعلی و علت غایی بر اساس هو الاول و الاخر یکی است، پس لمهوی اشیا یک همان است، ماهوی اشیا ماهیت اشیا به اون بسته است. و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان که ان الحد و البرهان متشارکان فی الحدود. و نحوه تشارکشون هم به این است که و ان الحد الاوسط فی البرهان به عینه الحد المتأخر الذی هو الفصل. چون ترتیب طبیعی آن است که اعم که جنس است مقدم باشد، اخص که فصل است متأخر باشد. اگر گفتن الانسان و ماهو نمیتوانیم بگوییم ناطقون حیوانون، باید بگیم حیوانون ناطق. اون متأخر که فصل است او مشهد وسط. ای کسی در گفتار منطقیین دقت کند و همچنین دقت کند اون چرا که معلم اول در اصولوجیا ذکر کرده است. این کتاب اصولوجیا مال نو افلاطونی هاست، مال ارسطو نیست، ولی این بزرگان معمولا به ارسطو اسناد میدن که اون بزرگوار فرمود ان الجواب اما هوه و لما هوه فی کسیر من اشیاء بخواهید و فی کسیر انکان ماهو لمهو، اگر بگن که وجودات ماهوه، همون جوابی را میشنوند که بگوین لمهوه، یجدو اشارتن لطیفتن قامزه بل واضحه الى صحت ما قلنا. اول دشوار است که چطور ماهیت وجود گره بخوره، چطور ماهو بشه لمهو، بعد که تأمل بکند دیگر اون قامز میشود واضح. این تموم شد. مطلب دیگر این است که پس اون چرا که ما برخلاف برهان میبینیم، اون چرا که ما میبینیم اون طور نیست که عقل میگوید. ما مختال یعنی انسان متخیل بالفعل. تعبیر قرآن کریم از بسیار از این گروه هایی که دید توحیدی ندارن این است که اینا مختارن. مختال یعنی انسان خیال زده، انسان خیال باف، خیال زده که در حد خیال زندگی میکند، فخر فروشی دارد یا به خویلا دل خوش کرده است، اینو میگن مختال. این مختال همون متخیل بالفعل است که ممکن است عاقل بالقوه باشد. اگر دید ما در زندگی ما طوری است که میگیم خدایی هست، عالمی هست و عالم را آفرید، بعد یه روزی هم خدا به حساب عالم میرسد، این را میگن مختال و متخیل و متوهم. اما اگر اینما تولو فسما وجه الله بود، این میشود عاقل. لذا میفرمان که اگر دیدید که ما ماهیت را با قطع نظر از مقوم ها تصور کردیم، این جزء شعبده های نفس است. و اگر جهان را بدون شهود واجب زیارت دیدیم، این هم جزء شعبده های نفس است. و بالجمله تجرید الممکن ان مقوماتهی به حسب الماهیه اول وجود لیس الا من تغملات نفس و تصرفات نفسی است که فعال مایشاست در حیطه خود. مگر می شود ماهیت را بدون جنس و فصل درک کرد؟ نه، به همون معیار نمی شود وجودها را بدون واجب درک کرد. الحمدلله رب العالمین.